بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که غسل جنابت متعلق چه تکلیفی است. بعضی فرموده بودند غسل جنابت متعلق وجوب نفسی و واجب است نفساً، مخالفتش عقوبت جداگانه ای داره مازاد بر عقوبت ترک مشروط. کسی غسل جنابت نکند خب نمازش باطل است. دو تا عقاب می شود: یکی نماز مع طهاره را ترک کرده است و یکی هم غسل جنابت را ترک کرده. نظیر مثلا کسی نماز میخواند با کشف عورت، این دو تا عقاب می شود: یکی نماز واجب را ترک کرده، چون نماز واجب شده مع ستر العوره، یکی هم خود کشف عورت کرده کار حرامی کرده. اونها که میگوین غسل جنابت واجب هست، واجب نفسی، میگن همین واجب نفسی مثل ستر عورت که واجب نفسی است، شرط یه واجب آخری هم قرار گرفته. شما اگر این شرط را، این عمل را نیاوری، یک واجب را ترک کردی و یک شرطی را ترک کردی، مستحق دو تا عقوبتی. یه نظرم این بود که نه، این غسل جنابت وجوبش وجوب غیریه، اینم اضافه کنید دیگه، وجوب غیری دارد اگر قایتش وجوب واجب شده باشه، واجب باشه، و استحباب غیری داره اگر قایتش مستحب باشه. غسل بعد وقت نماز وجوب غیری داره، قبل از این که نماز داخل بشود برای قرآن بخوانی مثلا استحباب غیری داره. اینم یک نظر بود که مبتنی بود بر قبول ملازمه در بحث علم اصول. ملازمه را قبول بکنیم بین طلب ذل مقدمه و طلب مقدمه. مثل مرحوم آقای خویی قبول ندارن، خب دیگه بعضا تعلیقه زده که نه، ما واجب غیری نمیدانیم، مستحب غیری نمیدانیم. این مرحله هم گذشت. مرحله سوم اینه که نه، که مرحوم آقای خویی اینو قائل است که غسل جنابت نه واجب است نفسن، نه واجب است غیرن، فقط مستحب است نفسن. اونی که مرحوم سید ابتدای کلام فرمود که غسل الجنابت مستحب نفسن. خب یه بحثی هست راجع به طهارات ثلاث که آیا طهارات ثلاث استحباب نفسی دارن یا ندارن. اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخوندم این بحث طهارات ثلاث رو در بحث مقدمه واجب مطرح کرده، اونجا هم مرحوم آخوند قائل به استحباب نفسی شده. سیدم فرموده که غسل جنابت استحباب نفسی داره، منتها سید فرموده وقت داخل شد وجوب غیری پیدا میکنه. مرحوم آقای خوی میگه نه دیگه، وجوب غیری هیچ وقت پیدا نمیکنه، همیشه استحباب نفسی داره. غسل امر نفسی دارد، امرا نفسیا استحبابیا. کلن طهارات سلاس، طهارات سلاس استحباب نفسی دارد. وجه کلام ایشونم دو تا مقدمه، یه مقدمه اینه که ایشون فرموده طهارت، طهارت حدثی عنوان همین افعال، الوضوء طهارتون، الغسل طهارتون، طهارت عنوان همین افعال. این که بعضیا و لعل مشهور میگن نه، غسل یک چیزه، طهارت یک چیزه. شنیدید دیگه از باب محصل و متحصل، هر وقت میخوان مثال بزنن برای شک در محصل در علم اصول، مثال به همین میزنن، میگن وضو محصله طهارته. ایشون میگن نه، وضو خودش طهارته، محصل در کار نیست، طهارت رو تحصیل نمی کنه. وضو هم یه غسلتان و مسحتانه، غسلم غسل الرأس است و یمین و یسار، محصل طهارت نیست. خود اینها طهارتن، لذا فقها میگن طهارات سلاس، یقع البعث فی طهارات سلاس و هی الوضو و الغسل و تیمم، اینا خودشون طهاراتن. مقدمه ثانیه اینه که هر چی طهارته مطلوب مولای، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، کسی که طهارت داره محبوب خدایه. اگر فرمود ان الله یحب المحسنین، یعنی احسان خوبه، همین جوره فرموده. پس بنابر این ما نیاز به روایت خاص اینا نداریم، همین کافیه. الوضو، الغسل، التیمم طهارتون، طهارات سلاس، و هر طهارتی هم محبوب است، پس اینها محبوبن. استحباب یعنی این محبوبیت دیگه، یعنی محبوبیتیه که جواز ترک داره. اینا محیوحب و دوست داره، وجوب ثابت نمیشه، دوستیه که ترکش را شارع اجازه داده. این دلیل ایشان است بر این که طهارات سلاس استحباب نفسی داره. خب اگر انظار مبارکات باشه، گذشت در بحث وضو، ما اونجا عرض کردیم که این فرمایش مقدمه اولاش مناقشه داره، این که ایشون فرموده وضو طهارته، این ارتکاز ما نمیپذیره. ارتکاز بر اینه که اینها محصل طهارتن. حالا چه طهارتی؟ طهارت اعتباری یا طهارت تکوینی؟ ما در ذهن بسیطمون، ذهن عواممون اینه که نه، اینا طهارت تکوینی میارن. امروزم علم ثابت کرده، نمیدونم آب رو بخوری با ذکر خدا با بسم الله تأثیرش در بدن یه جوره. ما چه میدونیم وضو گرفتن چون خدا گفته اثر کنه که در قلب ما یه نورانیتی حاصل بشه و طهارتی. مردم هم میگن تو ارتکاز مرد، نمیشه بگیم همه اینا خیالاته. بله خوشاب حالشون خیالات میکنن، وضو که میگیرن میگه یه نورانیت پیدا کردن. آنه همین رو میگیم دیگه، که انه لذا بعضی همو طبق همین ارتکازشون گفتن معصوم جنوب نمیشه دیگه، تو همین ارتکاز بعضی ها گفتن. حالا اونش فعلا اون که بله نه اشکال عمده نیست چه بله عرضم به خدمت شما. آخه فرمای شما یه مقدمه دیگه هم لازم داره که معصومم این مقدار ظلمتم در حقش محاله در نفسش پیدا بشه. خب او دیگه ما با شما نمیتونیم بحث بکنیم. ظلمت جهل اینا درسته، ولی اینکه این نیارن، بله ولایت شما خوبه که اینو قبول نمی کنن. بله خب بگذاریم. مقصود اینه که ارتکاز بر اینه که این دو تا مقدمه که فرمود الوضوء طهارتون، وضوء طهارت نیست، این باید اینشون یک بیانی بیاره. از به چی بیان میگید طهارت عنوان وضوئه، عنوان غسله؟ این باید دلیل بیارید. اون که داست لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به وضوء، ما میگفتیم طهورم یعنی ما یحصل به طهاره، نه یعنی طهارت. ما نداریم یه جو در کلمات فقها هست طهارات ثلاثی، از این باب بوده که این سه تا محصل طهارتن، نه اینکه خود اینا. ما از همون قدیم که حرف شنیدیم ذوق ما نپذیرفته که وضو طهارت باشه، طهارت عنوان وضو باشه، یعنی وضو یه عنوان اولی داره غسل، غسلتان مسحتان، یک عنوان بعدی داره وضو، اسمی وضو دیگه، یک عنوانی برای خودش، یه عنوان سومی داره طهارت. این ما وضو هست عیب نداره، این عنوان معنونن، این افعال وضو اون، اما این افعال طهارتون، این ما باورمون نشده. ارتکاز ما در بعض روایات داره که غسل اطهر است از وضوء، ای وضوء ان اطهر من الغسل، یا انقا هم اطهر آمده هم انقا، اونا رو هم همینجور معنا میکنیم، یعنی طهارت آورتر، نه که خودش طهارت تره، اون اطهر و انقا رو هم اینجور معنا میکنیم. ذهن ما، ذهن عرفی ما، میگم جایی ما پیدا نکردیم که ایشون برای ادعایشون دلیلی پیدا نکردیم که میفرماد طهارت عنوان خود اینهایه، بلکه بعضی خلافش پیدا کردیم که در باب وضو گذشت. اینه که ما میگیم چی؟ ما میگیم که این ستا وضو، غسل، تیمم، اینا محصل طهارتن. طهارت یه شرطیه برای یه چیزایی. شرع مقدس یک اعمالی را، اصلش را، جوازش را، کمالش را گذشت دیگه، مشروط به طهارت کرده. بعد گفته میخوای طهارت را تحصیل بکنی، اینجوریه، در حق بعضیا وضو محصل آن است، در حق بعضیا غسل، و ان کنتم جنوبن فتحرو، اگر جنوب هستید فتحرو، ظاهر فتحرونی تحصیل طهارت بکنید. درسته یه جام فرموده اقتسلو، اقتسلوم از باب اینه که اصلش اینه. ببینید شما سه تا خطاب داریم، لا صلات الا به طهور، ان کنتم جنوبن فتحرو، یه جام داره که حتی تقتسلو. اینا رو با هم زعیمه کنیم همین میشه، نماز مشروط شده به طهارت، طهارت تحصیل کردنیه، فرموده جنوبی تحصیل طهارت بکن، تحصیلشم به غسل، بعد جام فرموده غسل بکن. ذهن عرفی ما این خطابات را ایجور معنا میکنن، نه اینکه ان کنتم جنوبن فتحرو یعنی غسل بکن، چون غسل خودش طهارته، این ذهن ما نمیپذیره. خب در محصل متحصل وقت یه داستانیه، اگر انظار مبارکات باشه در معالم کلمات معروف ناینی در متأخرین، این داستان مطرحه. اونجا اگر در بحث مقدمه واجب معالم کفایم هست اجمالاً که بین سبب و مسبب بعضیا تفصیل میدادن، میگفتن مقدمه سببی واجبه، مقدمه مسببی غیر سببی واجب نیست، بعد دلیل می آوردن، می گفتن چون امر مسبب امر به سببه، اینش می خواهیم. ایجور می گن که امر به مسبب امر به سببه، چون ما به مسبب قدرت نداریم الا من طریق سببش. پس اگر گفت تحصیل طهارت کن یعنی غسل کن. ان کنتم جربن فتحرو امر به مسبب امر به سبب. ما امر به غسل را از امر به مسبب کشف میکنیم. فرقش با آقای خویی نه، او میگه از خود همون عنوان وضوئه، خود او عنوان غسله. این مبنا میگه نه، او مسببه، ولی ما حرف شما رو قبول داریم. از امر به مسبب کشف میکنیم امر به سبب را. این حرفه در باب سبب مسبب محصل متحصل. یه حرفم اینه که بیشتر به ذهن ما اینه که نه، امر مسبب جای خودش هست. این که امر از امر مسبب امر به سببش هست نه، وجهی نداره. تحصیل طهارت مستحبه، هیچ امر به وضو نداره. این امرش امر به وضو نیست، امرش امر به غسل نیست. امر به مسبب سرایت نمی کنه به سببش. مسبب امر مقدوریه ولو مع الواسطه، امر به خود مسبب تعلق گرفته. فرمده فقتلوهم، امر به مسبب تعلق گرفته. این که بگیم نه امر به مسبب چون غیر مقدور است فهو راجعان الى سببه، این حرف غلطه. این هم در اصول است، در کفایه است. امر به مسبب امر به سبب نیست. رو همون خود مسبب وای میسه. ان الله يحب المتطهرين، امر به اینه که ابراز اینه که طهارت خوبه، امر به تحصیل طهارته. نمی شود از این مسلمه ها، تحصیل طهارت مستحب است، حالت طهارت محبوب مولاست، در این ما شک نداریم. مقدمه ثانیه تنقیح، اون بحث ندارم. اما امر به مسبب امر به سبب است، نه ما این را باور نداریم. ظاهر امر به مسبب امر به همون مسبب اینه که اگر خواسته باشیم ما ثابت کنیم وضوع امر داره، غسل امر دارد، امر نفسی ها، امر غیریش که هست، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، امر غیریش بس نداریم. اگر خواسته باشیم ثابت کنیم وضو، غسل، تیمم امر نفسی داره، ای با دنبال یه خطاب دیگه بریم، باید یه خطابی بریم که ظاهرش امر به خود ایناست نفسن، امر به خود ایناست نفسن. یک این کلمه رو تمامش بکنم. این که ما امری داشته باشیم به خود اینها نفسن، امر استحبابی، این نه ما بله در باب غسل، در باب وضو اگر یادتان باشه الوضو و نور می گفتیم، کسی که وضو بگیرد عشر حسنات برش نوشته می شود. در باب غسل جنابت یا امر استحبابی نفسی پیدا کرده باشیم، ما ای را گشتیم و پیدا نکردیم. امر غیری وجوبی گیر نداریم، اونه هست، نه امر استحبابی نفسی مثل باب وضو پیدا نکردیم. بلکه اگرم پیدا، ما ادعای عکس اون ادعا را داریم، اینه در با وضو هم گفتیم، بلکه اگر یک امری هم ما به وضو پیدا کردیم، یک امری هم به غسل پیدا کردیم، چون اینا محصل طهارتن و طهارت محبوبه، این اوامر در نفسیت زور پیدا نمی کنه. ادعای ما اینه، تکرارش میکنم، روش تأمل بفرمایید. اگر امری به سبب آمد، اگر فرض ای باشه خود مسببم محبوبه، به ذهن میزنه که امر به سببم میخواد به خاطر تحصیل و مسببه، نه اینکه خودش میخواد بگه محبوبه. من دو تا محبوب دارم، یکی سبب یکی مسبب. ما باورمون نشده. اولا یه امر نفسی به غسل پیدا بکنیم. دوباره نگاه کنید شما، ما نگاه کردیم تقریبا تمام ابواب غسل را، امر استحبابی به غسل پیدا کنیم پیدا نکردیم. اولا، ثانیا چون مسببش امر داره محبوبه، اگر امری هم پیدا کنید بی سببها ظهور در نفسیت پیدا نمی کنه. اگر فرمود قتل بکنید اونها را، فقتلوهم، قتل امر پیدا کرد. بعد فرمود فضربوهم ضرب الرقاب، گردنش را بزن، این ظهور پیدا نمی کنه که امرش به گردن زدن امر نفسی باشه. این به خاطر همون دو جور میشه مسبب را بیان کرد، تارتن به امر به مسبب، مباشرتن بگیم طهارت را تحصیل کن، طهر خودت را تطهیر کن، فطهرو. یه وقتم ممکنه امر بکنیم به سببش، امر نکته ظریفش اینجاست، امر به سبب در جایی که مسبب هم مطلوب است کما فی المقام، ظهور در یه مطلوبیت جدید پیدا کنه ما قبول نداریم. ما میگوییم اگرم امری بین اسباب پیدا شد، اصلا یک امری آمده اقتصل بول الجنابه، لسلات نداره تا بشه غیری، لسوم نداره بشه غیری، ایها الناس اقتصل بول الجنابه، میگیم این ظهور در نفسیت نداره. این فرموده اقتصل الجنابه میخواه بگه یعنی حسل الطهاره، با این لسان بیان میکنه. گاهی مطلوبیت مسبب را با امر به مسبب بیان میکنن، گاهی با امر به سبب بیان میکنن. تو ذهن ما بعیده که اینجا بنابر سبب مسبب، بنابر محصل و متحصل، بعیده که هم محصل امر داشته باشد هم متحصل. و چون متحصل امرش مفروغ عن هست، امر محصل را ما انکار میکنیم در وضو، در غسل، در تیمم. ما اینا را میگیم که استحباب نفسیش ثابت نیست. تحصیل طهارت که مسببه ثابت همو کافیه ها، قبل از اینکه وقت بیاد تحصیل طهارت مستحب، وضو را بیاری بری تحصیل طهارت عیب نداره. حتی اینم گذشت اگر یادتون باشه، اگر اقتصل امر داشت، امر نفسی، وقت داخل نشده، شما بگی غسل میکنم چون خدا گفته اقتصل، این معناش اینه غسل میکنم برای تحصیل طهارت. این تحصیل طهارت لازم نیست در ذهن شما به نحو تفصیل باشه. خدا گفته غسل بکن چون خدا گفته، یعنی به هر جور که خدا گفته دیگه، یعنی خدا گفته غسل بکن ما هم غسل میکنیم، خدا گفته برای تحصیل طهارت یه میشه محصل طهارت. اینا رو غیری نفسی نمیگن. ما سبب اینا مرحوم آخون اونجام دارم، ما میگیم که اینها اسبابن، محصلاتن برای مسببات. بهتری نبگیم اینا امرشون عرضیه نه مقدمیه، نه که او را مستحب کرده ای را مقدمه، یو از باب مقدمه، نه. تحصیل طهارت بکن دو جور به دو جور میشه بیانش کرد. آخونی را داره در باب امر یقتضی النهیه، این که مخواه بگه نماز بخوان دو جور میشه بیانش بکنه. یه وقت میگه نماز بخوان، یه وقت میگه ترک نکنی نمازت را. ترک نکنی نمازت را نهی نیست، یعنی همون معنای نماز بخوانه. مردم برای اینکه مطلوبیت فعل را بیان کنن، تارتن طلب انشائیشون را به فعل میزنن، تارتن به ترک میزنن. آخون میگفت اگر گفت لا تترک الصلات، این نهش عرضیه، به معنا حقیقتا نهی نیست، این همو ابراز امر با شکل آخری. اسم این میگذاریم اختلاف در سیاقت، سیاقتش فرق میکنه. لبش یه امره، یه طلبه، تحصیل طهارت کن. منتها این تحصیل طهارت کن، طهارتن گفته وضو بگیر، اخرا گفته که طهر. بله، نه نه از باب نا غیری باز یه داستان دارم، نه از باب این که من طهارت را مستحب کردم، یه توقف و تحصیل طهارت بر وضو گرفتن پس وضو را، نه ما میگی یه چیز بالاتر از اونه. برای این که بگه تحصیل کن مسبب را، امر به سبب میکنه. این عرفیه، امر به مسبب به امر به سببش امر عرفیه. میگم عرفیه، یه وقت میگه اینو بکش، یه وقت میگه گردنشو بزن. گردنشم بزن میخواد بگه بکشش، لسانش فرق میکنه. در باب محصل و متحصل، سبب و مسبب، حاصل الکلام، ما امر نفسی نسبت به بنابر سببیت امر نفسی برای این طهارات پیدا نکردیم، و اگرم پیدا بشود کما فی باب الوضو پیدا شده، اگرم پیدا بشود اونها ظهور در نفسیت ندارد، چون ابراز طلب مسبب به طلب سبب امر عرفیه، میگیم اونها ظهوری در طلب سبب ندارن، اونها هم طلب مسببن با زبان دیگری. نه ثمرش الان در این بحث بعدی میاد، نه ثمره از اون جهت نداره. حاصل الکلام که در غسل سه تا حرف بود، سه تا مرحله داشت: وجوب نفسی، وجوب غیری و استحباب نفسی. ما وجوب غیریش میگیم عیبی نداره، ما مقدمه واجب رو میگیم واجبه، ولی اونایی که قبول ندارن مثل مرحوم آقای خویی، ما تو ذهن اونه که استحباب نفسیش گیر داره. این که غسل وضو استحباب نفسی داشته باشه، این گیر داره. نه، استحباب غیری برای نماز، برای قرائت قرآن، برای امثال ذلک. نه، برای تحصیل طهارت ما میگیم، ما گفتیم اگر امر کرد، ما میگیم امری نداره، تحصیل طهارت را امر کرده، بعد به حکم قاعده ملازمه میگیم که استحباب داره، کون علی طهاره مستحبه، پس وضو استحباب غیری داره. نه غیریه ایم، نه میگیم اگر شارع خودش امر کرد، اون امرش ظهور در یه طلب جدیدی برای وضو نداره، لا غیرن ولا نفسن، او حقیقتش ابراز طلب مسببه با این شکل. نه دو مطلبه، امر غیریه یا نه، این همون امر نفسیه به مسببه با این شکل. خب دو تا امر نداریم، ما یه امر بیشتر نداریم، همش امر به تحصیل به طهارت هم، منتها در سیاقت در لسان دو جور بیان کرده. طهارتن میخواسته بگه مسبب را بیار، گفته بکش، یه دفعه گفته بزن گردنش را. اصلا معنای بزن گردنش را، معنایی که میخواه ما تفهیم کنن، نه معنای لغویش، یعنی بکش. اونم همین جوریه. هازا تمام الکلام در این فراز اول کلام سید. بعد مرحوم سید فرموده که فرموده خیلی مهم نیست، قصد وجوب استحباب که لازم نیست، قصد وجه لازم نیست، حالا میخواه واجب نفسی باشه واجب غیری باشه، قصد وجوب استحباب لازم نیست. حالا میرسیم در هر کنون به جای خودش دیگه، فعلا قصد جنابت رو بفرمایید. فرموده قصد وجوب اول استحباب لازم نیست. خب بحثیه که در اصولم مطرحه، در بحث تعبدی و توسلی، و حرف متینیه، کلن قصد وجه دلیلی بر لزومش نداره. مرحوم آخون فرموده در هیچ لا عین ولا اثر در اخبار نیامده که قصد وجه لازمه، لزوم نداره. نماز رو به قصد وجوب بیارم یا وضو رو به قصد وجوب بیارم. این بعضی طلبه ها که وسواس شدن و این وسواس شدنم سرایت کرده به بعضی مؤمنین، این سؤال ها رو مطرح میکنن، به قصد وجوب بیاریم، به قصد هیچ کدام نیا، قصد این بیار خدا دوست داره، بخواه واجب باشه، دوست داره دیگه این عمل را. قربیان بیار، به رجای این که دوست داره اصلا بیار. بگو من که یقین ندارم، شاید، اینم کافیه. اونی که مهم است اینه که شما غسل را قربی بیاری. اما قصد وجه، یه قصد وجه داستانش را در کلام متکلمین پیدا کنه. اونا یعنی آمدن یه چیزایی بافیدن، شبهه القا کردن و بعد به فقه کشیده شده، ولی در فقه هم گفتن نه، قصد وجه هیچ دلیلی ندارد. دیگه تفصیلش در همون علم اصول علم کلام. در ادامه خب اوناش استثناء دیگه، اینا سابق گذشت دیگه. بعد در ادامه اونم لازم نیست قصد وجه باشه، به یه طریق دیگه میشه داستانش گذشت. در ادامه مرحوم سید فرموده بلکه اگر واجب بود به قصد استحباب آورد صحیحه، مستحب بود به قصد وجوب آورد بازم صحیحه. اولش میگه اندل جهل خیال میکرد از اون گفتن، وضو گرفت، غسل کرد به نیت واجب غیری، بعد معلوم شد که نه، هنوز وقت داخل نشده این، بله اذان صبح نشده، محل ابتلای مؤمنی. فکر میکرد اذان گفتن، از حمام که آمد دید حالا اذان میگن، آقام غسل جنابت کرده به قصد وجوب نمازی، واجبه برای نماز. عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ اینم دیگه سابق گذشت، از باب خطای در تطبیق. اون چه که لازم است اینه که غسل را شما قربی بیاری. وقتی میگید که من غسل کردم چون برای نماز لازم است، این معناش اینه که من قصد کردم غسل را برای خدا بیارم. واجب غیری خدای دیگه. منتها فکر میکردی برای خود، تطبیقت غلط بود، فکر میکردی این برای خدا آوردن به اینه که بگی چون واجبه. این خطای در تطبیقه. خطای در تطبیق بحث طویل و زیلی در فقه داره، بحث سیالیه در خیلی از جاها. حج کرده فکر میکرده مستطیع نیست، رفته به حج، بعد معلوم شده ای بابا وقتی ما حج میکردیم والد ما فوت کرده، ارث به ما رسیده، ما مستطیع بودیم، خبر نداشتیم، حج مستحبی آورده. میگن عیبی نداره، از باب خطای در تطبیق. حج را آورده برای خدا، اون تا فکر میکرده که برای خدا شدنش بینه بگم مستحبی. در تطبیقش اصل این که حج را برای خدا آورده این محققه، تطبیقش خطایه. خطای در تطبیق در کثیری از مسائل سیال و مانع از قصد قربت نمی باشد. شرط است در عمل قربی او را قربی بیاری. قربی ما آوردی، تطبیق کردی قربی را بر عمل واجب، تطبیق خطا بوده، ولا قربت الله آوردی. الان از شما بپرسن این قصدی را که آوردی و قصدی که خدا واجب کرده برای نمازش، این قربت الله آوردی یا نه؟ میگه بله دیگه، قصد برای خدا آوردم چون خدا گفته، منتها او گفتش را خطا تطبیق کردم که گفته واجبه. این تطبیق خطای در تطبیق است. خب اینش واضحه. ادامش مرحوم سید فرموده بلکه مع العلمم، قصد خلاف با علمم ضرر نداره. قبل از وقته، هنوز واجب غیری نشده، اون هم میدونه، میگه من وضو میگیرم به نیت این که وضو واجب غیریه. سید گفته باز وضو صحیح. بعد الوقته میدانه واجب غیری شده، خطایی در کار نیست، میگه من وضو میگیرم قصد به نیتی که مستحبه، غسل میکنم چون خدا غسل را مستحب کرده. مع العلم به خلاف قصد خلاف میکنه. سید فرموده که بل مع العلم به خلاف هم وضویش صحیح است، غسلش صحیح است. چرا؟ یک قیدی زدم به شرط اینکه قصد و قربت ازش متمشی بشود. یک قید زدم به شرط اینکه قصد و قربت متمشی بشود. که ان اونی که خلاف را قصد می کند دو قسمه، تارتن قصد و قربت ازش متمشی نمی شود. میگه که من این خمس را میدهم چون خدا واجب کرده، به قصد وجوب، به حیث که اگر وجوبی در کار نبود من هرگز خمس نمیدادم. مقید قصدش، که معمولا هم همین جوره دیگه، خمس دهنده ها بله ارتکازشون به همینه. حالا یه جایی آمده اینجور درست کرده، میگه که حالا در مثلا زکاتش، مثال ملموسترش در زکاته، میگه من زکات را میدم چون خدا واجب کرده. بعد میگه خب، میگه همین برنجم زکات داره. هرچی میگی بابا خداوند زکات را در اونها، در اون قلات است، اونها واجب کرده، در برنج واجب نکرده. میگه نه، اصلا من میگم باید، عدالت همین اقتضا میکنه. اون زمانا خب برنجی در کار نبوده، ولی باید زکات را در امروزه، امروز باید زکات را در برنج واجب بکنه خداوند. میدونه واجب نکردم، ولی میگه نه، تشریع میکنه. میگه نه، من میگم دین باید اینجور باشه. اصلا تشریع میکنه یه امری را. هستن بعضیا که بانک میدونن اینجور نیست، ولی میگن باید اینجور باشه. خودش این محل بحث ها، بعضی انکار دارن، میگن اصلا تشریع محاله، کسی بیاد امری تشریع کنه محاله. اصلا تشریع کردن میگه امر غیر معقولیه. ولی نه، ما اینو دیدیم در بعضی ها، تشریع را ما دیدیم، تشریع کردن امر محالی نیست. امری را بگو ادعا بکند که اینم باید این، هرچند میگه پیغمبر نگفتن، هم میگه باید اینم واجب باشه در نظر خدا. بعدم میگه من زکات این گندم را میدم به خاطر اینکه همین امری که بایدیه، نگفته خدا ولی باید بگوید. خب یه قصد و قربت نداره دیگه. دیگه اینم جزء دین است دیگه، ادعا میکنه با اینکه نفرموده، پیغمبر نفرموده، با علم این که نفرموده، میگه نه دین باید یه جور باشه اصلا. بله دیگه. میگه دین باید یه جور باشه، میگه رو عدالت خدا و اینا باید دین اینجور باشه دیگه. نه، ولی ادعا میکنه، خبرم داره، قول مشتدرم قبول داره که بابا روایات آمده پیغمبر فرمود زکات رو در 9 تا، اگر 10 تا بود بیان. میگه درسته، همه اینا رو من قبول دارم، ولی باید، دین بدون زکات نمیشه، باید اینم تشریع. علم داره، تشریع دو قسمه، بعضن یکی شکل ادخال ما لیس من الدین فی الدین، دو مصداق داره، میدانی از دین نیست جز دین قرار میدید، یا نمیدونی شک داری با استحسان میگی اینم جز دین. دین نه، یقین داریم جز دین نیست، جز دین قرارش میدیم، خود ما شارع میشیم، تشریع میکنیم دیگه. باید این کار را بکنه، باید دینش ایجور، باید دینش ایجور قرار بده. میگه نداده، ولی با اون دینی درست است که اینجور باشه. خب نه، خدا را قبول داره، ولی میگه دین ناقصه، دین کامل ایه، و باید دین اینجور باشه. خب صحبت سر اینجا قصد و قربت معنا نداره. جایی که من میدانم امرش من در آوردی خودم است، خودم میگم این امر داره، خودم میگم این حلال خدایا، خدا نفرموده، من خودم میگم حلال خدایا، اینجور امر تراشیدنی مقربیت نداره. سید که قید میزنه میگه به شرط این که قصد و قربت ازش متمشی بشود برای اخراج، اونجاییست که امر تراشیدنی خود این است، امر را میداند خدا نفرموده، یا لااقل شک داره گفته یا نگفته من کار نداره، ولی من میگم باید امر باشه، امریز تراشیدنی خودش، او مقربیت ندارد. فرموده اینجا مع العلم باطله. و اما یه صورت دیگه هست که نه، تشریعم هست، امر خدام هست. این بحث را مرحوم آخون در کفایه در بحث اقل و اکثر مطرح کرده. مرحوم آقای خویی اینجا اشاره کرده که آخون فرموده تشریع را دو قسم کرده، تشریع در اصل امر، تشریع در مقام امتثال، در تطبیق مأمورم به بر معتیون به. ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه، ببینیم میشه فرمایش صدر قبول کرد یا مثل آقای خوبی باید تعلیق زد تا پس فردا انشاءالله.